بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. ما در یکی از جلساتمون که آیات رو در واقع شروع کردیم، یعنی بخش دوم تفسیر امام مسلسط آیات برگزیده، در واقع در ابتدای اون بحث ایمان به غیب که مطرح شد، آیات سوره بقره یک تا چهار سوره بقره پنج اصل بنیادی رو امام مسلسط فرمودن که باید بهش توجه بکنیم. این پنج اصل بنیادی برنامه کلی قرآن برای هدایت الهی بود. یکی ایمان به غیب بود که ما راجبش صحبت کردیم، یکی راجب اقامه نماز بود، در دو جلسه امام مسلسط راجبش صحبت کرد، ما هم راجبش صحبت کردیم در یک جلسه. یکی هم بحث انفاق بود که امام در چهار گفتار راجبش صحبت کرد. ما دیشب راجب انفاق صحبت کردیم، یعنی هر چهار گفتار امام مسلسط رو دیشب خیلی مفصل راجبش صحبت کردیم. امشب یه بحث دیگری هست، راجب بحث معاد هست. اونجا ایمان به معاد هم یکی از در واقع اصول بنیادی بود. اینجا بحث معاد رو خیلی مختصر امام مسلسط مطرح کردن و خب تو این مختصری که ارائه کردن اون نمای کلی و جامعی رو از بحث معاد ارائه کردن. امروز این کتاب برای انسان به دستم رسید. حالا دوستان تصویر و نوشته رو برعکس میبینن. برای انسان جنبش عمل، زمینه ها و مبانی. این مجموعه مباحثیه که در واقع امام مسلسط در باب جنبش عمل داره. اون بخش مبانیش همین مفاهیم و آموزهای دینی رو اونجا توضیح داده که فصل نخست این بحثه. یه بحثی اونجا راجع به خود منشور جنبش عمل داره، جنبش محرومان. بعد دو بخش یا دو گفتار راجع به انقلاب حضرت رسول داره، راجع به ایدئولوژی جنبش داره، راجع به نیت بحثی رو داره اونجا، راجع به این که اسلام گزینه ما برای ایجاد تغییره، راجع به کار تشکیلاتی ضرورتی برای تغییر بحثی رو اونجا دارن، راجع به اسلام و میراث بحث کردن اونجا، راجع به ایمان به خدا، فرشتگان، ایمان به رسالات خداوندی، ایمان به روز بازپسین، جزای اعمال در دنیا و آخرت، معاد، پاداش کامل، معاد، میراث و فرهنگ و دو سه تا بحث دیگه. تقریبا تو این مجموعه‌ای که الان خدمت دوستان من نشون میدم چهار بحث راجع به معاد داره ایشون. مفصلم هست، یعنی هر کدوم چندین صفحه بحث کردن. از صفحه 209 این کتاب، یعنی کتاب برای انسان، شروع میشه این بحث ایمان به روز بازپسین تا صفحه 271 ادامه داره این بحث. بنابراین تقریبا در 60 صفحه، 61 دو صفحه. در مورد بحث معاد یکی از مباحث بسیار بنیادی بوده که امام مسلسط در مجموعه بحثایی که برای جنبش عمل و کادرهای اصلی جنبش عمل داشته این بحث رو مطرح کرده. به تعبیری که حالا میشه اینجا مطرح کرد، بحث معاد و اعتقاد به روز بازپسین به تعبیری که اونجا در کتاب اومده و به اصطلاح یه بحث کلیدیه که در واقع توجه میده به انسان که مراقب اعمال و رفتارش باشه، چون این رفتار و اعمال در واقع در زندگی دنیویش که در واقع اثر گذاره، در زندگی اخروی و نتیجه و پاداشی که در اون دنیا یا جزا و عذابی که در اون دنیا خواهد داشت در واقع تأثیر گذاره. حالا من این کلیت این بحث رو که خیلی کوتاه اینجا این بحث مطرح میکنم، اگر دوستان تمایل داشتن و بخوان بحثای بیشتری رو از امام مسلسط دریافت بکنن، طبیعتاً رجوع به همین اصطلاح مجموعه برای انسان یا خود اصطلاح مجموعه گام به گام با امام شاید مناسب باشه که دوستان اونجا مراجعه بکنن و بحث ها رو از اونجا در واقع دریافت بکنن. عرض کنم که 4 تا نکته کلیدی رو اینجا فرمودن امام مثل صدر. نکته اول، پس اون چه که در واقع در این بحث میخواد ارائه بده، تبیین ابعاد کلی محاسبه الهی و مفهوم معاد و بهشت و جهنم. 4 تا بحث داره. بحث اول ایشون که حالا من خیلی مختصر و گذرا اشاره میکنم، ایشون هم خیلی مختصر در 2 صفحه اینجا بحث شده به این بحث پرداختن. نکته اول اینه که عملی که از انسان سر بزنه در عالم باقی میمونه و به انسان باز میگرده و بنابراین اون عمل با نیت و تلاش انسان عینیت پیدا میکنه. اینجا در واقع امام تلاش کردن که این یکی بودن انسان با سعی و تلاش خودش رو و یادآوری هدف از مرگ و زندگی در واقع با هم ربط بدن و در واقع این نکته اول به این معناست که هر اتفاقی که در این دنیا رقم بخوره، هر تلاشی و کاری و عملی که از انسان سر بزنه در یک کتابی، در یک مجموعه‌ای بالاخره ثبت و ضبط میشه. ایشون می‌فرمان که در واقع منتها در عالم هم منعکس میشه، هر چقدر که اون عمل کوچک هم باشه باز هم تأثیرگذار در زندگی هست و انعکاس پیدا میکنه. میفرمان ممکن نیست که در عالم اتفاقی بیفتد مگر آن که در تعامل با موجودات مختلف باشد و تأثیرگذار بر آن باشد و مجدداً بر موجودات منعکس شود. این همان مفهوم ثبت عمل در کتاب است، کتاب هستی که در قرآن ذکر شده. پس عمل در واقع پس از صدور اون با همون کیفیت و کمیت و تأثیراتش به اعتقاد امام موسی صدر باقی میمونه. این نکته اول. نکته دوم این که این تلاش ها و اعمال در واقع صادر شده از انسان، این به منزله ترسیم یک تابلوی نقاشیه که عینیت پیدا میکنه، در واقع نگاره وجود انسان و حیات و زندگی انسان رو داره در یک تابلوی ترسیم میکنه. این نکته دوم ایشون که به اصطلاح به تعبیر ایشون اون حرکات و سکنات و اعمال انسان رو حفظ میکنه، عینیت و میبخشه و در مرور ایام ازش پاسداری میکنه و اون رو حفظ میکنه، که انه یک تابلویی در طول زندگی داره این نقشهاش کامل میشه. یعنی یک انسانی که حالا مثلا 60 سال عمر بکنه، در طول این 60 سال این تابلو دائم داره نقشهای مختلفش داره رقم میخوره. نکته سوم یا بحث سومشون اینه که به بحث جزا میپردازه. جزا و از عذاب با هم دیگه البته. میفرمان که جزا همزیستی انسان در آخرت با کارها و آثار کارهایی که در زندگی دنیا از او صادر شده. عذاب هم به همین ترتیب. عذاب هم میفرمان که صورت اعلا و ملکوتی اعمالی است که از انسان سر زده و در آخرت این رو دیگه مشاهده میکنه. میگه در دنیا قابل مشاهده نیست. این نکته 4 میشه که جزای هر عملی مستقیما و بیدرنگ با آن همراه است، اگرچه در دنیا در پوشش نادیدنی است. در واقع به تعبیری که حضرت آیت الله جوادی آملی داشتن، ما در همین دنیا و در این که داریم تلاش میکنیم اعمالمون در واقع داره رفتارمون رو و زندگیمون رو شکل میبخشه، بهشت و جهنم رو داریم به اصطلاح ترسیم میکنیم، میسازیم، یا بهشت سازی میکنیم یا جهنم سازی میکنیم. یعنی اعمال ما همین الان داره بهشت رو میسازه، همین الان داره جهنم رو میسازه. بنابراین ایشون هم تو همین در واقع نکته تأکید میکنه و میفرمان که این جزا مستقیماً با عملمون همراهه، ولی ما در این دنیا این رو چون یک پوشش نادیدنی وجود داره ما مشاهده نمیکنیم. یه جمله هم دارن که من این جمله رو باز بخونم. میفرمان تلاش و حرکت ابعادی جاودانه و تصاویری ماندگار و پی در پی دارد که ما را وامی دارد به مسئولیت الهی و تأثیر عمل بر نفس خود و بر جهان فکر کنیم و پیش از اقدام بکاری بسیار در آن بیندیشیم. در واقع به این معناست که انسان در زندگی اجتماعی خودش هر کاری رو که میخواد انجام بده باید راجع بهش تأمل بکنه، تفکر بکنه و سپس اقدام بکنه. ببینید نکته ای که حالا به اصطلاح اینجا به ذهنم رسید یا برداشتی که من دارم از این بحث امام موسی صدر این هستش که در واقع زندگی بدون روتوش و بدون ویرایش در آخرت پیش چشم ما قرار میگیره و غیر قابل انکاره. این تأکیدیه که امام موسی صدر هم داره. نکته دوم این که آگاهی از این که همه کارهای ما ثبت و ضبط میشه باعث میشه که ما در واقع به سمت انتخابهای صحیح حرکت بکنیم، که انه در واقع ما یک دوربین وجود داره اینجا همراه ما، مثلا چشم ما دوربین ما در واقع تلقی میشه که همه اعمال ریز و درشت ما رو داره ثبت و ضبط میکنه. هر کجا میریم در واقع این عمل ما ثبت و ضبط میشه. بنابراین اگر ما باور داشته باشیم که در واقع در محضر خدا هستیم و همه اعمال و رفتار ما ثبت و ضبط میشه، بنابراین در انجام اعمالمون دقت میکنیم و با یک انتخاب صحیحی در واقع اون رو انتخاب میکنیم و عمل میکنیم. و نکته سوم این که جزا و عذاب در آخرت محصول این تلاش ما و سعی ما و حرکت ما در دنیا هست. و این در واقع عذاب و جزایی که ما در آخرت به ما میرسه و ما اون رو مشاهده میکنیم، این به تدریج حاصل شده، یعنی در طی در واقع زندگی ما حاصل شده. همون تعبیری که ایشون داشت که در واقع یک مجموعه نقاشی هایی که اینها در طول زندگی در حال ترسیم شدنه، یا یک به تعبیر دیگری میشه اینجوری گفت که یک پازلیه که این در واقع در طی زندگی تکمیل شده و به هر حال هر کدوم از اون نشون دهنده یک بخش از عمل ما و یک بخش از زندگی ما هست. این خلاصه‌ای بود از بحثی که راجع به معاد داره، کلیتی بود در واقع. من اگر اجازه بفرمایید دو تا آیه رو ایشون آورده، این دو تا آیه رو هم قرائت بکنم. یکی آیه 30 سوره آل عمران هست، یکی آیه 21 سوره فصلت. این رو قرائت میکنم و بعد انشاءالله میریم سراغ بحث بعدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. این آیه 30 سوره آل عمران بود. می‌فرماید روزی که هر کس کارهای نیک و کارهای بد خود را در برابر خود حاضر بیند، آرزو کند که ای کاش میان او و کردار بدش فاصله بزرگ بود. خداوند شما را از خودش می ترساند. خدا به بندگانش مهربان است. بله.
ناشید زارت دوستان قطع شده ارتباطشون.
میان حالا چون اینجا دیگه هر کی قطع بشه خودش دوباره متصل میشه. آیه بعدی آیه 21 سوره فصلته. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. به پوست های خود گویند چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند آن خدایی که هر چیزی را به سخن می آورد و شما را نخستین بار بیافرید و به او بازگشت می یابید ما را به سخن آورده است. ببینید یه اتفاقی که می افته اینه که همه اجزای انسان در آخرت راجع به اعمال انسان شهادت می دن. این مورد اعتراض خود انسان قرار می گیره. نفس انسان اونجا گویا اعتراض می کنه که چرا در واقع این اتفاق می افته. اونجا در واقع میگن که ما به دستور خدا در واقع این کارو میکنیم. ایشون میگه که این مفهوم در واقع همون ثبت و ضبط عمل بر کتابیه که خداوند روز قیامت اونو آشکار میکنه و مفهوم شهادت دادن دستان و پاها و پوست همینه که در واقع اینا هر کدوم از اینها میاد و شهادت میده علیه یا له اعمالی که انسان انجام داده. خب این از این میگذریم. اگر نکته‌ای دارن دوستان، حالا اگر نه ما میریم سراغ در واقع گفتار بعدی که به هر حال بحث‌های اجتماعی بیشتری اونجا داره. اگرچه ما بحث معاد رو از زندگی اجتماعیمون جدا نمیدونیم، یعنی هر آنچه که در آخرت اتفاق میفته برای انسان در واقع همین زندگیه که در این دنیا رقم خورده برای او و انسان در واقع در تلاش بوده و زندگی خودش رو بر اساس اعمال خودش رقم زده. اگر نکته ندارید میریم بحث بعدی رو مطرح میکنیم.
ببخشید، چطور با توجه به این آموزهایی که وجود داره و عبارت از دنیا مزرعتون آخرت که وجود داره، چطور پس اوضاع جامعه اسلامی به این صورته؟ چرا انقدر پریشانی و سردرگمی و اوضاع نابسامانی دارن جامعه اسلامی؟ پس چی به این صورت هستش؟ آیا این نیستش که اتحاد ندارن یا اینکه طرز عمل به آموزهای دینی رو بلد نیستن، یعنی نمیدونم به آموزهای علما توجهی ندارن؟ دلیلش میشه مختصرا توضیح بفرمایید؟
حالا ببینید، حالا چون بحث در واقع مباحثیه که ما مساسد اینجا مطرح میکنن، شاید همین بحثی که خود ایشون اینجا مطرح فرمودن، یعنی راجع به اون پنج اصل بنیادی که ایشون راجع بهش صحبت میکنن، این پنج اصل بنیادی اون برنامه کلی قرآن برای هدایت رو داره ترسیم میکنه. یکیش همین ایمان به معاده، یکیش ایمان به غیبه، یکیش نمازه، یکی ایمان به رسالت پیامبری، یکیش هم انفاقه. ما در جلسات قبلی در واقع این بحث رو مطرح کردیم، برخی آسیب‌های اجتماعی رو مطرح کردیم. برای مثال بحث دروغ رو مطرح کردن امام صادق، بحث نفاق رو مطرح کردن، کفر رو مطرح کردن و مباحثی از این دست. در واقع اینها به نوعی نشون میده که اگر انسان در این مسیر حرکت نکنه، تقریبا همین اتفاقاتیه که هر روزه ممکنه در جوامع اسلامی و کشورهای اسلامی در واقع اتفاق بیفته. حالا بخصوص در همین بحث معاد، اونچه که ایشون تأکید میکنه اینه که این اتفاقی که در آخرت میفته نتیجه و محصول تلاشی که شما اینجا انجام دادید، همون تعبیری که جناب عالی هم فرمودید، از دنیا مزرعت الاخره هست. هر چه شما اینجا بکارید اونجا درو میکنید و این در واقع نشون میده که اگر ما به اصطلاح عمل بکنیم به آموزهای دینی، این میتونه وضعیت ما رو مطلوب بکنه. وقتی عمل نمی کنیم، طبیعتاً جامعه اسلامی هم یک جامعه متفاوتی. خدا عهد و پیمانی با ما نبسته که اگر ما گفتیم مسلمان هستیم، جامعه ما یک جامعه کاملاً سالم و صالحی بشه. ما خودمون باید تلاش بکنیم که جامعه ما صالح بشه. این جامعه سالم و صالحی که ما ازش صحبت میکنیم، به تعبیر امام صادق، این آسیب‌های اجتماعی که ما در شب‌های گذشته راجبش صحبت کردیم نباید توش وجود داشته باشه. القاعده خواست خود ما هست که در واقع این آسیب‌ها باعث میشه که به ما و جامعه ما آسیب وارد بشه. انفاق یکی از اون موارد بود. وقتی که شما انفاق میکنید، جامعتون در واقع به یک اعتدالی میرسه، به یک توازنی میرسه، به یک نشاط و در واقع مشارکتی میرسه که از همه ظرفیتاش میخواد استفاده بکنه. اون هلاکت اجتماعی، اون ظلمت اجتماعی، اون محرومیت اجتماعی، اون جامعه طبقاتی دیگه وجود نخواهد داشت و در واقع جامعه به یک سمت دیگری حرکت میکنه. من فکر میکنم بحثایی که ما در گذشته راجع به اصطلاح همین مباحثی به خصوص آسیب شناسی های اجتماعی که امام موسی صدر داره صحبت کردیم، همه اونها میتونه پاسخ پرسش جناب عالی باشه که چرا اینطوریه. برای اینکه ما به این آموزه ها عمیقا در واقع عمل نمی کنیم، لغلغه زبان ما هست و در واقع ما به صورت شعاری اینها رو مطرح می کنیم. ممکنه همه ما گرفتار نفاق باشیم، ولی خب وقتی که گرفتار نفاق بودیم پس جامعه سالمی نخواهیم داشت. اگر انفاق نکنیم نسبت به نیازمندان واقعی، در واقع غفلت بکنیم و کوتاهی بکنیم، طبیعتاً این هم جامعه رو به یک سمت و سوی دیگه‌ای سوق میده و حرکت میده و از اون جامعه مطلوب اسلامی طبیعتاً خارج هستیم و طبیعتاً مد نظر امام موسی صدر و آموزه‌های دینی هم نیست. بنابراین همه بحث‌های قبلی میتونه این پاسخ باشه. خب بریم سراغ بحث بعدی، گفتار بعدی که عراقه در صفحه 60 گام به گام جلد 10 مطرح شده، بحث مالکیت. حالا من عرض میکنم که با تجربه محتوای بحثی که اینجا امام موسی صدر ارائه کردن، شاید این عنوان مالکیت باید اصلاح بشه به یک عنوان دیگری. اما اینجا هم در واقع امام موسی صدر دارن یک بحث اجتماعی و یک آسیب اجتماعی رو مطرح میکنن. بحثی که اینجا دارن از در واقع آیات 29 و 30 سوره نساء شروع کردن. اگر اجازه بفرمایید من این آیات رو قرائت بکنم، بعد بریم سراغ بحثی که خود امام دارن، خلاصه گزارش بحث رو ارائه بکنیم و انشاءالله برداشت خودمونم از این بحث ارائه بکنیم و عنوان رو هم ببینیم که عنوان دیگری انشاءالله پیشنهاد بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید. هر آینه خدا با شما مهربان است. هر که این کارها از روی تجاوز و ستم کند او را در آتش خواهیم افکند و این بر خدا آسان است. اینجا امام چند تا اصل مطرح میکنند که حالا یک اصلش خیلی اهمیت بیشتری داره و در روابط و مناسبات اجتماعی تأثیرات بسیاری در واقع خواهد داشت. این اصل قرآنی که اینجا اشاره میکنه اصل تجارت بر اساس رضایت هر دو طرف معامله هستش. در واقع نباید یک طرف رضایت داشته باشه از یک معامله، از یک کار تجاری. هر دو طرف باید ازش رضایت داشته باشن. قیدهایی هم داره این در واقع. قیدهایی که در واقع به تعابیر قرآنی اینجا اومده، مثل جهل، ظلم، تقلب و اموری از این قبیل رو امام موسی صدر می‌فرمان که اینها قیدهای در واقع این اصل قرآنیه که تجارت بر مبنای رضایت رو مطرح میکنه. یک اصل کلی در واقع اینجا از طرف ایشون البته مطرح میشه که این در واقع اصل رضایت مبتنی بر اون اصل کلی هم هست که اون اصل حاکمیت اراده هستش. اصل حاکمیت اراده یعنی اینکه آدمی آزاده که در پرتو مصالح خودش به هر شکلی که اون رو انتخاب میکنه یا به هر اندازه‌ای که میخواد به با دیگران در واقع بیاد به داد و ستد و تعامل بپردازه. به این شرط و باز دوباره اینجا یه قیدی میزنه، به این شرط که سوء استفاده یا استثمار یا اکراه و فشار از یک طرف بر دیگری نباشه. خب وقتی که به اصطلاح بر مبنای رضایت باشه دیگه این قیود طبیعتاً وجود نداره، یعنی هر دو رضایت کامل دارن و طبیعتاً سوء استفاده و اکراه و فشار و اینها هم نخواهد بود. ایشون اینجا دو تا ملاحظه رو مطرح میکنه. یکی این که در واقع بر اساس ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میفرمان اموالی که نزد مردمه این در واقع به همه مردم تعلق داره به یک معنا. گویی اون چه که به تعبیر ما مستصد اون چه که از آن یک فرده برای همه است. لذا اینجا یه اصلی رو ایشون به اصطلاح مطرح میکنه و اون اصل احترام به اموال دیگرانه. وقتی شما به اموال دیگران احترام میگذارید در واقع به جامعه احترام میگذارید. در واقع در تعبیر قرآنی و در منطق قرآنی به تعبیر امام موسی صد مالی که در دست انسانه این مال امانته و با این که تصرف شخص دیگری رو در واقع تصرف یک شخص دیگر رو در اون مال جایز نمیدونه، بلکه این مال رو برای همه مردم به شمار میاره. پس این هم یک اصل میشه، یعنی اصل احترام به اموال دیگران به خاطر اینکه این در واقع به نوعی احترام به جامعه تلقی میشه و احترام به همه در واقع انسان هاست. به تعبیری که باز خود امام داره، اگر این در واقع احترام شمرده نشه و به باطل خورده بشه در واقع جامعه اون رو از دست داده. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر شما به اموال دیگران احترام نگذارید یعنی به جامعه احترام نگذاشتید و جامعه رو در واقع از دست دادید. خب قرآن در واقع پس اموال و اموال مردم و این توانایی ها و خصوصیاتشون رو و نیازهای مردم رو به جماعت اختصاص میده. اما نکته دوم یا دو ملاحظه دوم اجتماعی امام مستصد اینجا یه اصل بارستریه، یه اصل مهمتری رو اینجا را مطرح میکنن که اگر اصل احترام به اموال دیگران رعایت نشه جامعه دچار درگیری داخلی میشه. بنابراین ما موظف هستیم که در واقع اینجا امورمون بر اساس رضایت شکل بگیره. امورمون حالا به تعبیر دیگری که امام اینجا مطرح میکنن بر اساس عدالت در واقع رعایت بشه و انجام بگیره. مناسبات اجتماعی ما اگر بر اساس رضایت شکل نگیره این باعث درگیری جامعه میشه، درگیری در جامعه میشه. لذا بعد از این آیه در واقع این گونه میگه که خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، اموالتون رو به باطل نخورید مگر اینکه تجارتتون از روی رضایت باشه. ولا تقتلوا انفسکم، و خودتون رو نکشید، نفستون رو در واقع نکشید. این انفسکم و اموالکم اینها رو مثل هم قرار میده امام مستصحب، میگه اگر انفسکم رو مثل اصل اموالکم در نظر بگیریم یعنی همه انسان ها، همه انسان ها در واقع اموالشون و انفسشون در واقع باید مراقبت بشه و محافظت بشه و اصل در روابط و مناسبات اجتماعی اصل رضایته. فلا تقتلوا انفسکم یعنی یک دیگر رو نکشید. شما ای مؤمنان اگر اموال خود را به ناحق خورید و معامله خود را با رضایت هر دو طرف انجام ندید دچار درگیری داخلی میشید، دچار فروپاشی اجتماعی میشید، دچار آسیب‌های اجتماعی اینگونه میشید. خب این هم یک به نظرم نکته بسیار مهمیه که اینجا امام فرمودن. برداشت من از این بحث اینه که اولا عنوانی که انتخاب شده یعنی مالکیت به نظرم محتوای این بحث رو نمیرسونه و شاید اصل رضایت مناسب تر باشه برای این گفتاری که اینجا امام مطرح فرمودن. و نکته دیگر یا برداشتی که من خودم از این بحث دارم اینه که خب اینجا یه بحث بسیار مهمی رو امام مستصد از این آیه یعنی آیه 29 سوره نساء مطرح کردن و اون اصل رضایته که باید نه فقط در تجارت میان افراد بلکه در همه تعاملات اجتماعی و مناسبات اجتماعی به نظرم جاری باشه و وجود داشته باشه. اگر تعاملات و روابط میان افراد بر اساس رضایت نباشه، نتیجه محتوم اون درگیری و عدم تعادل اجتماعی و درگیری‌های داخلیه. یه تعبیری امام داشتن در بحث انفاق که اگر جامعه و کسانی که برخوردار هستند در جامعه انفاق نکنن، این باعث هلاکت اجتماعی میشه. یعنی هم باعث هلاکت خودشون میشه هم باعث هلاکت دیگران میشه. اینجا هم به نظرم در واقع با بتونیم از این تعبیر ایشون باز استفاده بکنیم، چون داره یک نوع آسیب اجتماعی رو مطرح میکنه. میگه که آقا همه اموری که در جامعه دارید اجرا میکنید و مناسباتی که در جامعه داره اتفاق میفته و تعاملاتی که بیان افراد وجود داره، اینها بر اساس رضایت باید باشه. حالا آیه تجارت رو مثال زده و تجارت رو مطرح کرده، ولی ما میتونیم این اصل رو در همه مناسبات دیگر اجتماعیمون و سیاسیمون و فرهنگیمون و اقتصادیمون مورد توجه قرار بدیم که اصل در واقع اونجا رضایت باشه.
درسته. بله درسته فرمودید.
اگر تعاملات و روابط میان افراد بر اساس رضایت نباشه، پس نتیجه محتوم این همین تعبیر ایشون که در بحث انفاق هم فرمودن، همون ظلمت اجتماعی، همون طبقاتی شدن جامعه هست. بنابراین این که جامعه سیر طبیعی خودش رو طی بکنه، اصل رضایت باید در تعاملات و روابط اجتماعی حاکم باشه. بر این اساس ما نگاهمون به دولت هم از همین مسیره. یعنی دولت هم نمیتونه در واقع بدون رضایت مردم شکل بگیره و یا دولت مردان و سیاست مداران هم نمیتونن بدون رضایت مردم به حکمرانی بپردازن. این به نوعی در واقع هم بحث مقبولیت هم میتونه باشه که به هر حال یک اقبال عمومی باید وجود داشته باشه نسبت به یک مجموعه ای از حکمرانان و کارگزارانی که به هر حال تصمیمات اجتماعی و مدیریت عمومی جامعه رو بر عهده دارن و میخوان که این جامعه رو به سمت سوی در واقع صحیحی هدایت بکنن. در واقع روابط میان دولت و ملت هم یک تجارته به یک معنا، یک داد و ستده، یک بدبستانه. همونطوری که امام علی در واقع در بحث مهم میفرمودن که حاکمان حقوقی دارن نسبت به مردم و وظایفی دارن نسبت به مردم، مردم هم حقوقی دارن نسبت به حاکمان و وظایف و تکالیفی دارن نسبت به حاکمان. اینجا در واقع این اتفاق باید بیفته، یعنی یک رابطه یک سویه نباید شکل بگیره. اگر دقت فرمودید در ابتدای بحث همین گفتار من اشاره کردم که ایشون فرمودن اصل تجارت مطلق بر مبنای رضایت هر دو طرف باید باشه، نه فقط رضایت یک طرف. بنابراین ارتباط و مناسباتی که بین دولت و ملت شکل میگیره نمیتونه یک طرفه باشه. یعنی دولت نمیتونه دائم بیاد از ملت تکالیفی رو در واقع طلب بکنه، مطالبه تکالیف و وظایف بکنه. و اینجا هم در واقع بنابراین همین دو طرفه بودن شرط به نظر، یعنی اون چی که امام در این بحث اشاره میکنه میتونه در واقع اینجا وجود داشته باشه.
اصفایی
بله در خدمتیم.
در با توجه به نظریاتی که در حوزه حکومت اسلامی مبتنی بر نظریاتی که در فقه سیاسی وجود داره ابراز شده در رابطه با حق مثلا امام نسبت به امت و حق امت بر امام، این حق و حقوقی که دو طرف وجود داره همواره میشه اینطور که بیان شده این بوده که یعنی داد و ستد به نظر برای من ابهام برام پیش اومده، چون من تا اونجای خودم منابعی که مطالعه کردم همیشه این بوده که مردم وظیفه نصیحت مثلا اینو به اصطلاح نصیحت گویی نسبت به امام، اطاعت از فرامین امام و حرکت در مسیری که امام میفرمه رهنمود امام هستش، مردم در اون مسیر باید حرکت کنن و حقی که امام بر مردم داره هدایت مردم و نشان دادن راه کمال سعادت به مردم به امت. و منظورم اینه که یه عادتیه که مردم یعنی نسبت به امام جامعه وظیفه اطاعت و امام واجب الاطاعه چیزی که گفته میشه، امام واجب الاطاعت و مردم وظیفه اطاعت دارن و حقوقی که وجود داره بیشتر حقوق معنوی هستش، یعنی یه حقی برای یه حقی یعنی به عنوان تکلیف چیزی که به عنوان تکلیف مردم، یعنی منظورم اینه که امور معنوی بیشتر مطرحه، درسته؟
نه خیلی
به صورتی که امور معنوی به عنوان حق و تکلیف مطرحه.
امور معنوی هم یک بخشی میتونه باشه. ببینید چند رابطه شکل میگیره معمولا تو این روابطی که وجود داره، من در اون مباحثی که راجع به ولایت فقیه داشتم اینا رو آوردم. مثلا رابطه ممکنه رابطه فقط واگذاری باشه، رابطه واگذارانه یا واگذاری به این معناست که مردم همه اختیارات و حقوق خودشون رو به حاکم اعطا میکنن و بعد حاکم اون موقع تصمیم میگیره که هر کاری تو جامعه انجام بده دیگه اختیار داشته باشه. این رو اونجا بر اساس اون نگاهی که حالا در کتاب فلسفه سیاسی جین همتن هم اشاره شده در دیدگاه‌های هابز ما بیشتر می‌بینیم، ملاحظه می‌کنیم. یک دیدگاهی که در مقابل این مطرح میشه دیدگاه کارگزاری یا کارگزارانه هست که در اونجا دولت‌ها و حاکمان صرفاً کارگزار مردم هستند و هر چه که مردم تقاضا بکنن، مطالبه بکنن باید اونها انجام بدن. همه اختیارات در اختیار مردمه و اونها در واقع کارگزار اجرایی در واقع منویات و خواسته های مردم هستند. این رو بر اساس اون
دیدگاهی که در
اینو بر اساس
نظام دینی
اینو توضیح میدم، اجازه
بفرمایید. مورد پذیرش شما نیست که
خواهش اجازه بفرمایید عرض میکنم، یعنی تلقی های مختلف این تلقی که وجود داره از ناحیه جان لاک مطرح شده، در همین کتاب فلسفه سیاسی همتن هم اشاره میشه. من در نقد این دوتا دیدگاه یک نظریه دیگه ای مطرح کردم که در واقع مبتنی هست بر فرمایش امام علی و آموزه های دینیمون به صورت کلی که مطرح، و اون این که در واقع رابطه ای که اینجا شکل میگیره اولا مبتنی بر رضایت هست و باید باشه، ثانیاً این رابطه نه رابطه واگذاری مطلق هست نه رابطه کارگزاری مطلق هست، بلکه یک رابطه واکارگزارانه هستش. یعنی به تعبیر خود حضرت که خیلی درست و صحیح فرمودن و ما هم از حضرت یاد گرفتیم این بحث رو، حقوق متقابل مطرحه، تکالیف متقابل مطرحه. این حقوق و تکالیف صرفاً معنوی نیست، معنوی هم هست مادی هم هست، یعنی بالاخره ضروریات اولیه زندگی رو کی باید تأمین بکنه برای انسان ها؟ الان تو جامعه ما کی باید اشتغال ایجاد بکنه؟ سیاست ها توسط دولت ها داره وضع میشه، قوانین مربوط به کار، کسب و کار و معیشت در واقع در فضای در واقع دولت ها داره تدوین میشه، تنظیم میشه. خب مردم در واقع مشارکت میکنن در امور حکومت، دولت هم موظفه که در واقع سیاست هایی رو وضع بکنه و اجرا بکنه که این سیاست ها در واقع بتونه زندگی مردم رو در یک سطح خوب و آبرومندانه‌ای در واقع به ظهور و بروز برسونه. البته در یک منظر دیگه از منظر ملا صدرا اگر من بخوام اشاره بکنم، اینجا سه تا حق کلی رو ما میتونیم ازش یاد بکنیم. یکی حق معرفت هست، یکی حق حیات هست و یکی حق معیشت هست. بالاخره دولت باید زمینه‌ای رو فراهم بکنه، بستری رو فراهم بکنه که مردم همه بتونن به لحاظ فرهنگی از یک رشد و ارتقای خوبی برخوردار بشن. حق معرفت، همون چیزی که حالا فرمودید، معنوی هم اینجا هست دیگه. اینجا در واقع حوزه معنویت هم میتونه باشه و به صورت کلی حوزه فرهنگ و مباحث فرهنگی. حق حیات یعنی اینکه کسی به من تعرض نکنه، من از یک امنیت مطلوبی در جامعه برخوردار باشم، امنیت روانی، امنیت جسمی و امنیت فیزیکی و عینی و واقعی. در واقع کسب و کارم در امنیت باشه و تمام زندگی من در واقع، من وقتی تو خونم نشستم در امنیت باشم، وقتی که تو جامعه و در بیرون در فضای اجتماعی دارم تلاش میکنم و کار میکنم و عرصه در واقع اجتماعی حضور پیدا کردم، اونجا هم از یک امنیت مطلوب برخوردار باشم. و بخش سوم امنیت یا حق معیشته. حق معیشت به این معنا که من زندگیم در حد یک انسان معمولی به هر حال بتونه نیازهای من رو رفع و رجوع بکنه، من از یک شغل مناسبی برخوردار باشم تا در واقع در فضای اجتماعی بتونم یک زیست مطلوبی رو داشته باشم. بنابراین از همه اینها، حالا خود امام موسی صدر وقتی که جامعه رو داره تعریف میکنه میگه که جامعه در اثر تعاملاتی که شکل میگیره به وجود میاد. اگر شما این تعاملات رو و مناسبات رو حذف بکنید، اصلا جامعه‌ای وجود نداره. جامعه یعنی همین مناسباتی که وجود داره، همین بدوستان‌ها، همین داد و ستدها، همین حقوق متقابل، همین تکالیف متقابل. شما اینا رو از جامعه بگیر، جامعه چی میشه؟ یعنی جامعه دیگه وجود نخواهد داشت. بنابراین به نظرم اینجا امام موسی صدر نکته بسیار مهمی مطرح فرمودن، یعنی بحث رضایت و بحث دو طرف بودن رضایت و رضایت طرفین در یک کار تجاری، در یک کار فرهنگی، در یک کار اقتصادی و در یک کار شخصی. اینا همه میتونه در واقع، یا در یک کار سیاسی میتونه در واقع مطلوب باشه. حالا اونجا بحث معمولا مشروعیت رو جدا میکنن، یعنی شرایطی که به هر حال حاکم اسلامی داشته باشه، ولی مقبولیت رو شرط میدونن. حتی خود حضرت امام و فقهای بسیاری در واقع اونجا بحث مقبولیت رو و پذیرش مردم رو شرط میدونن، که من اینجا تعبیرم اینه که رضایت داشته باشن. لذا اینجا اون چیزی که امام موسی صدر فرمودن در حوزه سیاسی و اجتماعی خیلی به اصطلاح کارآمد هست و خیلی در واقع برجستگی داره. این اصلی که اینجا مطرح فرمودن، اصل رضایت. این بحث در واقع کلی بود. حالا دوستان ارتباطشون قطع شد، ما از فرمایشات برخی دیگر از دوستان محروم شدیم. بفرمایید.
میبخشید بین علما و فقها ها هستن کسانی که همین شرط مقبولیت رو در نظر نگیرن برای پذیرش نظام سیاسی در جامعه، که شرط مقبولیت رو هم مثلا نادیده بگیرن؟
الان من خاطرم نمیاد. من تو حالا مباحث به اصطلاح دیدگاه علمایی که قائل به نظریه انتصاب و انتخاب هستند و تو اون کتابم آوردم. به صورت کلیش در واقع همه میپذیرن، ولی این که حالا تعابیرشون متفاوته که حالا به چه نحو در واقع ما این رو تلقی بکنیم، آیا مثلا مردم باید بپذیرن یا نه مردم امکان انتخاب دارن بین افرادی و حالا بعد میان در واقع مورد پذیرش قرار میدن و بحث در واقع جلو میره و کشور اسلامی و دولت اسلامی در اون اساس در واقع شکل میگیره. حالا اون بحث مفصلیه، اونجا اگر واردش بشیم یه مقدار سخت بشه. اون
مختصرا یه سوال مختصر جزئی داشتم خدمتتون. ما بین انتخاب و پذیرش قطعا تفاوت وجود داره، درسته؟
بله دیگه، یه موقع شما میگید که مردم وقتی که این شرایط هست باید بپذیرن. خب تعابیری که تو بحث نظریه های انتخابی و نظریه های انتصابی هم هست تقریبا تو همین فضا در واقع متفاوت مطرح میشه. ولی اون چه کارا بحث ما هست راجع به مباحثی که امام موسی صد داره، ما در واقع اینجا به صراحت میبینیم که امام داره از یک ارتباط دو جانبه، ارتباط متقابل و رضایت طرفین داره صحبت میکنه. این فقط یک اصل رضایت در تجارت نیست، یک اصل در به اصطلاح کسب و کار که ممکن شخصی هم تلقی بشه حتی نیست، نه، این در کل به نظرم روابط اجتماعی در واقع ما میتونیم این رو، این بحث امام رو جریان بدیم. حالا بر اساس اون مباحث دیگری که در گفتارهای دیگری امام دارن در واقع ما میتونیم این اصل رو بگیریم که به اصطلاح در
فضای
اجتماعی در واقع این رضایت باید وجود داشته باشه.
عرض کردم میبخشید بین مفهوم ما سه نوع اصطلاح داریم: انتصاب، انتخاب و پذیرش. حالا شاید یه چیزی بین انتصاب و انتخاب هم وجود داشته باشه، شبه انتصاب، شبه انتخاب و پذیرش.
پذیرش چیزی جدایی نیست، نه، پذیرش دیگه بخش گونه سومی نمیشه. همون نگاهی که در نظریه انتصاب هست اونا میگن که اونجا پذیرش صورت میگیره، یعنی وجه سوم اینجا مطرح نیست، همون دوتا وجهه، انتخابه یا انتصابه.
ماهیت انتخاب به چه صورت هست؟ یعنی ما اختیار برای عموم مردم وجود داره؟
عرض کردم اینجا چون تعابیر هر کدوم از فقها ممکنه متفاوت باشه، یه مقدار اگر بخوایم واردش بشیم باید به تفصیل بتونیم این دیدگاه رو صحیح مطرح بکنیم. علی حال مثلا شهید مطهری که حالا ما چند روز قبل سالگرد شهادت ایشون بود، ایشون مثلا قائل به این هستش که انتخابی باشه، دوره‌ای باشه و موقت باشه، از این تعابیر ایشون استفاده میکنن. یا انتخابی هم به این معنی که در واقع خب مردم بیان خودشون آزادانه به اصطلاح اینجا این پذیرش صورت بگیره، نه اینکه در واقع مجبورن یا باید بپذیره، نه، انتخاب میکنن دیگه. و بین گزینه‌هایی که وجود داره یکیش رو میتونن بپذیرن، چون اون بحث در واقع موقت بودن و دوره‌ای بودن رو هم مطرح میکنه، طبیعتاً نگاه ایشون رو بیشتر توضیح میده تو این قسمت.
خب میبخشید، بالاخره بین گزینه‌هایی که وجود دارن فقیه جامع و شرایط باید برگزیده بشه دیگه.
بله بله، ببین اون که شرایطش در جاش هست، یعنی بین کسانی یا افرادی که واجد شرایط هستن در واقع این صورت میگیره، نه اینکه بین کسانی که شرایط نور نداشته باشن. طبیعتاً اگر چندین فقیه باشن که واجد شرایط باشن، اینجا در واقع این انتخاب بین اونها صورت میگیره و یکیشون به تعبیری که حالا امام فرمودن مقبولیت بیشتری داشته باشه، اینجا چیه؟ واجد در واقع اون حاکم میشه و وصف حاکم میشه، حاکمیت رو به عهده میگیره و خب امور کشور رو در اختیار میگیره و در واقع پیش میبره. حالا این چون بحث مفصل، ما فقط به یک نقطه‌ای در واقع اینجا اشاره کردیم. خود مفهوم رضایت یه مفهوم بسیار کلیدی و مهمه در حوزه مباحث فلسفه سیاسی. فقط اینجا ما خواستیم یه برداشتی بکنیم و ادامه بدیم، امتداد بدیم بحث امام موسی صدر رو در حوزه اجتماعی و سیاسی، چون ایشون اومدن فرمودن فقط تو حوزه، یعنی اصل رو بر مبنای مباحث تجارت مطرح کردن، ولی عرض شد که در واقع این فقط به اصطلاح مسئله تجارت بر نمی گرده. ایشون یه جمله اینجا دارن، فرمودن که چون من عرض کردم باید عدالت هم باشه، یعنی هم اینجا در واقع عدالت هم مطرح میشه. میفرمان هنگامی که جامعه به نظام صحیح که نتیجه رضایت طرفین و قائم به عدالت در مبادله اموال میان شهروندان است بی اعتنایی کند، چنین جامعه‌ای بیشک دچار جنگ داخلی یا به تعبیر قرآن قرآن کریم قتل نفس می شود که در نتیجه این وضعیت و مخالفت ها حاصل می آید. بنابراین باید عدالت باشه و طرفین در واقع رضایت داشته باشن نسبت به اونچه که اتفاق می افته. ما از همین تعبیر آخر ایشون در واقع بحث رو امتداد دادیم به حوزه اجتماعی و به حوزه سیاسی. دیگه وقت ما هم تقریبا تموم شد، ساعت نزدیک 12. اگر نخواهید باشید. بله.
می‌بخشید یه ساعت مناسب تا مثلا در طول روز میشه
این مثلا این رو تشخیص تمام بکنیم. من خدمت شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.